أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبل از اون که وارد بحث بشیم در کتاب مضاربه، یه جمله ای که در باب اجاره هم صحبت کردم عرض کنم و اون این است که شارع مقدس در باب معاملات امضایی است نه تأسیسی، یعنی مردم راجع به زندگیشون یه معاملاتی دارند داشتند و شارع مقدس اون معاملات رو امضا کردن یا با عدم رد امضا کردن، یعنی در مرعی و منظرشون معامله واقع می شود ساکت بودند، یا با عمومات اوفو بالعقود اوفو بالشروط امضا کردند، و یا این که نه در مسئله خاصی معامله خاصی را امضا کردند نظیر احل الله البیع. و این که شارع مقدس تأسیسی داشته باشد ردعی داشته باشد بسیار کم است، و اگر هم بخواد ردعی داشته باشد تأسیسی داشته باشد باید با یه صراحتی با یه تأکیدی باشه، با صرف اطلاق در مقابل سیره عقلا ایستادن، با صرف سکوت در مقابل سیره عقلا ایستادن مسلم درست نیست. لذا وقتی که بخواد روا رو ردع بکند با احل الله البیع حرم الربا، بعدشم و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. و از جمله معاملات که در میان عقلا بوده است الان هم هست مضاربه است، و معنای مضاربه از نظر مردم یه امر واضحی یه امر هویدایی است. یه پولی رو میدن به یه کسی که کار کنه، پول از یک کسی، کار از کس دیگر، سود به نحو اشتراک، که در اینجا دو سه چیز خیلی واضحه در میان عقلاست. یکی این که این پول امانت است پیش این آقا، این پول را داده است برای این که سود کنن، خب بعض اوقات هم ضرر میکنن، معلومه اگه ضرر کرد از کیسه مالک میرون، چنانچه کارش هم به هدر میرود از کیسه هر دو میرون. این پول امانت است پیش این آقا، حالا آیا میتوانه شرط کنه که ضرر؟ نه، بحثیست که بعد در مسائل مرحوم سید متعرضه. یکی هم باید این سود به نحوه اشتراک باشد. یعنی مثلا میگوید که نیست مال من نیست مال تو، اگر پول خیلی باشه میگه مثلا یک دهم مال تو ما بقیش مال من، اگر پول کم باشه کار زیاد باشه میگوید یه دهم مال من ما بقی مال تو، و به نحو اینجوری تعیین میکنه. حالا اگر بخواد بگه که پول من بت میدم تو میخوای سود کن میخوای سود نکن، مثلا ماه 100 تومن به من بده، این دیگه مضاربه نیست، این همون قرض ربویه که میگوید سودها مال تو چون که من پول را ملک تو میکنم و به ازای پولم سود پولم یه مقدار پول به من بده، این دیگه مضاربه نمیشه. مضاربه اونه که به این نحو بگید که سولس مال من سولس دو سولس مال تو، یا به عکس در حالی که تعیین میکند تعیین شخصی نکند، و الا اگه تعیین شخصی کند از باب مضاربه بیرون میره. و این مضاربه عرفی یه چیزی بوده است، همیشه بوده است، و در زمان ائمه طاهرین علیهم السلام این مضاربه بوده است. حتی در یه روایت صحیح السندی راوی میگه که آقا امام صادق مرا خواستند و فرمودن که من دلم میخواد که کاسب باشم، بنابراین یه مقدار پول به تو میدم، با این پول تو مضاربه بکن، که میگوید من جنسی خریدم با قافله رفتیم شام، نرسیده به شام قافله‌ای که رفته بود برگشته بود از اون جنس سوال کردیم، گفتن که کمیابه میتوانید دو برابر بفروشید، گفت ما جنس دو برابر فروختیم بازار داغ بود، خیلی خوشحال شدم اینکه سود دو برابر شد، 1000 دینار شد 2000 دینار. میگه من اومدم خدمت امام صادق، قضیه رو برای امام صادق گفتم، امام صادق خیلی ناراحت شدن و فرمودن این سود رو من اصلا نمیخوام. بعدم یه جمله فرمودن که مجالدت و سیف احوان من طلب الحلال، آدم تو جبهه شمشیر بازی کنه آسان‌تر از این است که مال حلالی به دست بیاوره. و علی کل حال هم روایات به ما میگه و که مضاربه بوده، و شارع مقدس همون مضاربه عرفی را امضا کرده. خیلی خوب، حالا بعد میام صحبت میکنیم دیگه. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه طبعا لصاحب جواهر، و صاحب جواهرم طبعا لمحقق در شرایع، و مشهور قدما مشهور متأخرین. اول معنای مضاربه را کردن، بعدم فرمودن که این مضاربه علاوه بر این که ایجاب و قبول میخواد اون شرایط عام مرا میخواد، 10 تا شرط داره و و ده تا شرط رو مرحوم سید در عروه آوردند و چیزی که باید بتونه عرض کنم، ما هیچ کدام از این شرایط رو قبول نداریم و باید روی این بحث بشه. تقاضا ازتون دارم جواهر رو مطالعه کنید، ببینیم این ده تا شرطی که گفته شده دلیلش چی. و خیلی جاها همین شرایط رو مرحوم صاحب جواهر، حتی مرحوم سید اینجا میفرمایند که اجماع هست و اجماع بتونه اون سیره و عقلا رو به هم بزنه، یه شرط خاصی در باب مزارع و بیاره، انصافا خیلی کار مشکلیست. مثلا مشهور در میان فقها شده که الان هم مرحوم سید نتونستن ازش بگذرن، این که مزاربه مختص به درهم و دیناره، حتی فلوسش هم اشکال میکنن چه رسن اسکناسش. و مرحوم سید میفرماین که اول میگن آخه دلیل نداره جز اجماع، بنابراین این که نه با هر چیزی میشه بعد مضاربه کرد ولا عروض باشه، مثل گندم و جو باشه. بعدم میفرماین که اما اجماع تو مسئله هست، لیسه به بعید، بنابراین چون اجماع هست دیگه نه. چجور میشه انسان اینجور باور کنه که مزاربه مختص درهم و دیناره، مختص عربا؟ لذا این ده شرطی که ایشون فرمودند نمیشه این شرایط رو انسان بپذیره. اون که میشود پذیروف همینه، مزاربه مثل اجاره، اجاره مثل بیع در میان عقلا هست و عقلا هرچه در ماهیت بیع و اجاره و مزاربه بگن ما هم همون رو میگیم، هرچه هم نگوین ما هم همون رو نمیگیم. و شرط خاصی اگر بخواد در باب بیع، در باب اجاره، در باب مزاربه باشد، باید با یه صراحتی باشد، با اطلاق و با اجماع و با شهرت و امثال اینها نمیشود قید آورد، نمیشود قیدی رو حذف کرد. و این ده تا شرطی که مرحوم سید کردن از همین بابه که باید یکی یکی درباره اش صحبت کنیم، ببینیم که آیا وضعش چیه. مثلا ایشون، حالا الان صحبت میکنیم، الان عبارت رو میخونم، ایشون اول شرطی که کرده میفرماین که ایجاب و قبول. خب اصلا اگه شرط باشد محقق شرط نباید اسم او را گذار، محقق هر عقدی ایجاب و قبوله، حالا ایجاب و قبول لفظی یا ایجاب و قبول عملی. حالا ما بگیم یشترتو در عقد نکاح، یشترتو در مزاربه ایجاب و قبول، اینا محققه. یا مثلا اون شرایط عامه که سابقا صحبت کردیم، یشترتو فیه عقل. خب این عقل یعنی چه؟ ای کسی عقل نباشد چجوری میخواد مزاربه بکنه؟ در باب اجاره اگر یادتون باشه ما میگفتیم این عقل مراد عقل ادواریه و میپذیرفتیم، میگفتیم اگر کسی گاهی دیوانه‌ست گاهی عاقل، این معاملاتش مورد اطمینان نیست. اما حالا اگر کسی راستی در تابستون دیوانه باشید، اما در زمستون یه عاقل حسابی خوب بتونه معامله کنه. چه اشکالی دارد معامله کردنش؟ چی چی میخواد ای رو ردش بکنه؟ لذا همین جاست دیگه، عبارت همین جاست آقا، عبارت همین جاست دیگه، همین جا. لذا در مثل بلوغش ما بگیم که بلوغ شرطه. قرآن میفرماید و این آنستم رشدن، این محقق معامله است. اگر کسی رشد نداشته باشد خب معلوم است این نمیتونه معامله کنه. حالا ما بیایم این را شرطش قرار بدیم. یشتنتو در اون اختیار، خب کسی که مکره باشد این اصلا قصد جد نداره. وقتی قصد جد نداشت محقق نیست. لذا سابقا اگر یادتون باشد این شرایط عامه تکلیف را که روی معاملات اومده، همه اینها رو ما اشکال داشتیم، هم در ایجاب و قبولش که محقق شرط نیست، هم راجع به عقل و بلوغ و اختیار و عدم حجرش. خب کسی که محجوره پول نداره تا مضاربه بکنه. کسی که محجوره اگر پولش بده به دیگری، خب این مال مردم رو داده، چجوری میخواد مضاربه بشه؟ مرحوم سید چون که در باب اجاره راجع به این شرایط عامه تکلیف صحبت کردن، اینجا به طور اشاره که حالا عبارت رو میخونم فرمودند اما رو اون ده تا شرط مفصل صحبت کردن. ظاهرن این ده تا شرط هم یکیش رو مرحوم سید رد میکنن و اما ما بقیش رو همه رو میپذیرند. دلیلم فقط اجماع، که روایتی در مسئله باشد، ردعی در مسئله باشد، علی الظاهر در مسئله نیست. این خلاصه بحث. حالا یه مقدار عبارت امرو بخونیم ببینیم این عبارت ها به ما چه استفاده میدهند. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المضاربه و تسمى قراضا، مضاربش میگن، قراضش هم میگن عند اهل الحجاز. عرب ها بهش میگن مضاربه، حجازی ها علاوه بر مضاربه بهش میگن قراض. چرا؟ بل اول من از ضربه، مضاربه از ضربه، ضربه به معنا زدن نه، ضربی که در قرآن اومده برای سود پیدا کردن. اقرأوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. مشغول کاسبی هستی. بل اول من الضرب لضرب العامل فی الارض لتحصیر الربح. نه معنا مسافرت باشه، معناش این است که این مشقت میکشد، تحمل مشقت میکند برای اینکه ربحی بره. خب چرا مضاربش میگن، چرا ضاربش نمیگن؟ والمفاعله به اعتبار کون المالک سببا والعامل مباشرا. حرف خوبیست، برای خاطر اینکه خود عامل نمیتونه کار بکنه، مالک فقط نمیتونه کار بکنه، دوتا با هم میتونن تحصیل سود بکنن. لذا مفاعلم از این بابه. قرازش میگن و ثانی من القرض به معنی القرض لقطع الماله که حصتن من ماله و دفعه الی العامل لیتجر به. قرازش هم میگن برای این که آقای مالک پولی میدهد به اون برای این که کاسبی بکنه. و علیه بنابر تفسیری که ما کردیم العامل و مقارز بالبناء للمفعول و علی الاول که مضارب بشه بالبناء للفاعل. مضاربش میگیم اون عامله رو، مقارزش میگیم برای که پول بهش داده شده و مقارز برای مالک نبر عامل. و کیفکان حالا این خیلی اهمیت ندارد به قول ایشون. این و کیفکانی که ایشون میگن برای خاطر اینکه صاحب جواهر راجع به این قراض و مضاربه خیلی از نظر ادبیات صحبت کردن که بعضی از اون صحبت ها را مرحوم آقای حکیم اینجا آوردن خیلی مفصل و بهترین حرف ها همین حرف مرحوم سید در باب مفاعلش، در باب مضاربه، لفظ مضاربه، در لفظ قرازه، بهترین حرف ها انصافا همین حرفه. حالا کیفکان میخوایم تعریف مضاربه رو بکنیم. میفرماید کان عبارتن ان دفع الانسان مالن الى غیره لیتجربه الا ان یکون الرب بینهما. مالی رو بده به غیر، تجارت بکنه برای این که سود بین دو نفر باشد، بین عامل و مالک. خب تعریف خوبیه. اشکالی که هست این دفع الانسان بعد از اون که عقدی باشه و ایشون تعریف اون چیزی که مترتب بر مضاربه است کردن، تعریف مضاربه را نکردن. مضاربه عقدی و لذا بعدش هم میفرماید ایجاب و قبول میخواد، باید بگید قارست و او بگه قبل تو، بعد از اون پول بهش بدید بگید برو مضاربه کن. و این دفع مال خب نمیشه، باید بگن که المضاربه تو عقدون. اون عقد برای چی؟ برای این که پولی باشد او باشد، این دو نفر سودی پیدا کند اون آقا. و اما به جای عقدون میگن دفع الانسان مال را به دیگری. بعد از اون که عقد ایجاب و قبول اومد اون وقت پول را میده برای این که اون بره، اون هم قبول میکنه پول را برای این که او بره تجارت رو کنه. نه توی همه چیزی تو عبارت لذا اینی الا این که مرحوم سید بگه من میخوام تعریف مضاربه معاتاتی رو بکنم، اون میشه. اون دیگه احتیاجی به ایجاب و قبول هم نداره ها، که همین طور که ما بیع لفظی داریم با بیع تو و قبل تو، بیع معاتاتی داریم، پول میده جنس رو میگیره، اون میشه معاتاتی. اگر ایشون معاتاتی را قبول داشته باشن دارن. تعریف مضاربه معاتاتی اینجا شده، اما تعریف اصل مضاربه نشده. مضاربه عقد انشاء نفعل، این دفع الفعل این فعله، اون انشاست، باید انشا بشه بعد انشا دفع الفعل بشه. یعنی باید بگید که زارب تو، اونم بگید قبل تو، یا در بیع معاتاتی هم اول باید مقاوله باشه، بعد از مقاوله انشا به فعل باشه و دفع الانسان فعل رو درست در میان.
تو تعریف بیان کمیان همیتو تعریف کنم بعد در شرایطش اونا مفهوم کنن هست که این چیز رو لازم داره.
بنابراین این تعریف نیست، این یا فعل مترتب بر تعریف مترتب بر انشاء، یا این که این عقد معاتاتیه. معاتاتیش قبول داری که این تعریف مضاربه معاتاتی است و مسلم ایشون نمیخوان تعریف معاتاتی رو بکنن که بذا بعد میفرماین که یتوقف علی ایجاب و القبول یشترط فیه الایجاب و القبول. شما رو به خدا تو ضرورت اشکال نکنید، یعنی وقتی میخواد اشکال بکنید یه اشکال حسابی، اشکال خب معلوم ساقا این مزاربه قارستو و قبلتوس یا ترتب و علیه دفع المال. دفع المال که مزاربه نی، خیلی خب معاتاتیه، وقتی گفتیم که معاتاتیه. ما یه مضاربه لفظی داریم، هر دوش انشاست، مضاربه انشاست چون از معاملات انشاست، ایجادیاته و این ایجادی دو قسمه، یه قسمت با لفظ میگه قارست و اونم میگه قبل تو. وقتی که با هم اول مقابله میکنن، آقا 10 میلیون بت میدم، 1 سال برو کار بکن، سود بین من و تو، میگه که خیلی خوب. بعد از مقابله میگه قارست و اونم میگه قبل تو. یه دفعه هم این اسمش رو میذاریم ایجاب و قبول، اسمش رو میذاریم معامله لفظی. گاهی نه، این فعلیه، معاتاتیه، مقابله میکنه بدون که انشاء بکنه، میگه آقا برای ما مضاربه میکنی، میگه آره، اون وقت اون انشاء رو با دفع فعل میکنه، پول بهش میده و اون وقتی پول داد قبول میکنه، قبول عملی، یعنی همون وقت مثلا میره دنبال کار. یا قبول لفظی، طوری هم نیست که یکیش انشاء فعلی باشه یکی انشاء قولی، این میشه معاتاتی. لذا اگر بخوایم اون انشاء رو معنا بکنیم باید بگیم عقدو، اون العقدو علی قسمین، لفظون و فعلون، لفظون قارستو، فعلون دفع الانسان مالن له از برای این. پل المزاربه تا عقدون، حالا العقد علی قسمین، لفظیون او فعلیون. و ایشون به جای این که بگید المزاربه تا عقدون، بگید المزاربه دفع الانسان ماله الالغیر. بگیم آقا این تعریف نیست، این راجع به بعد میفرماین. خب این دو سه قسمت، این انسان پول رو بده کسی مضاربه بکنه، سه قسمه، یکی مضاربه است که میگه سود مال هر دو، یکی میگه همه سود مال تو، این میشه قرض که معنای قرض همینه، پول و قرض الحسنه بهش میده برای اینکه اون بره کاسبی بکنه، مالم همه مال خودش. گاهی هم میگه همش مال من، این دیگه مضاربه نی، بهش میگن بضاعه. و معنای بضاعه این است که میگه که تو برای ما کار بکن و و اجرت بگیر، مثلا روز 10,000 تومان بگیر برای ما کاسبی بکن، مثل شاگردای در مغازه تو بازار اینا بزاهست این رو سرمایه رو میدن دستش، میگن روز 10,000 تومان هرچه سود کرد مال من، هرچه ضرر کرد مال من. این هم فرمایش خوبیست دیگه. لا ان یکون تمام الربح للمالک ولا ان یکون تمامه للعامل. و توضیح ذلک ان من دفع مالا الى غیره للتجاره تارتا علی ان یکون الربح بینهما و هی مضاربه و تارتا علی ان یکون تمامه للعامل و هذا داخل فی عنوان القرض. این انکان به قصده، نمیدونم اینا برای چی آوردن، این رو مرحوم محقق نداره و مرحوم سید اینجا این انکان به قصدهی یا انکان یقصدهو یعنی چه، این رو برای چی اینجا آوردن؟ خب مسلم باید قصد بکنه، قصد نکنه که دیگه نه، این نمیشه. برای اینکه باید قصد بکنید این پول همش مال تو میشه قرض، و اما اگه پول همین جوری بهش بده این که قرض نمیشه. این امکان به قصدهی امکان یقصدهو علی ظاهر احتیاج نداره. نمیدونم برای چی در نظر مرحوم سید بوده سینه آورده، برای این که انکان به قصدهی هم مضاربه اینجور باید باشه، هم بضاعه اینجور باید باشه، هم مضاربه اینجور باید باشه. قصد میخواد راجع به بزاعه همینه، قصد میخواد برای اینکه از عناوین قصدیه است. این پول دادن به کسی منقسم میشه به سه قسم و این امتیازش به قصده. اگر قصد بکنه میشه مضاربه بینهما، سود بینهما. اگر قصد بکنه برای مال برای عامل میشه قرض. اگر قصد بکنه برای خودش یعنی گفتگو بکنه، انشاء بکنه، اصلا سه تا انشاست.
قراردادهای مکتوب آقا همون ازش تعبیر به قراردادهای مکتوب یه همون چیزی که الان هست
بذار که... ظاهرن این کان به قصدهی این اگر بخوایم همیش میخواد، اصلا انشاء بدون قصد معنا نداره، بخواد انشاء بکنه دیگه. انشاء مضاربه قصد میخواد، انشاء قرض قصد میخواد، انشاء بضاعه قصد میخواد. پس این در وسط مطلب راجع به قرضش میگه این کان یقصدهو، چنانچه مرحوم محققم نفرموده علی ظاهر احتیاج بهش نداریم. خب هیچی میشه بزاعت دیگه، میشه بزاعت. بالاخره این جوریش که حالا راجع به بزاعتش میگن اگر قصد نداشت چی، خودشون میگن میشه بزاعت. و حالا اگر این قصد رو بخوایم در مضاربه هم میخوایم، اما در مضاربه نگفتن. ببینید ان من دفع مالا الی غیره للتجاره تارتن علا ان یکون الربح بینهما، خوب قصده دیگه، اصلا خود این یعنی قصد، یعنی قصد میکند این که ربح بینهما، خب میشه مضاربه و هی مضاربه. و تارتن علا ان یکون تمام حول العامر، قصد میخواد دیگه، خب میشه قصد. و هذا داخل فی عنوان القرض انکان یقصده، اگه قصد قرض بکنه خب میگه مسلم قصد قرض باید بکنه، اون چه در چوب میره بعد آبه. و و تارتن علا ان یکون تمام حول المالک. خب قسم خواد دیگه. و یسما عندهم باسم البضاعه و تارتن لا یشترطان شیئا. و تارتن، این حرفه شما مربوط به حرفه من نی، و تارتن لا یشترطان شیئا، همین جوری میدی، نه میگید مزاربه، نه میگید قرض، نه میگید بضاعه، هیچی شرط نمیکنه، پول را میده به اون. چه جوری فرضش میشه؟ خب اگر همین جوری پول بهش میده، اون آقا میگه آقا برای چی میدی؟ میخواد مالکم کنی؟ برای چی؟ میخواد چیکار بکنی؟ لذا ایشون میفرماین اگه شرط نکرد این میشه بضاعه. خب این آقا این پول را داده، این پول را که میده به دیگری، یه دفعه قصد هبه داره، باید بشه هبه. قصد قرض داره، میشه قرض. میخواد حفظ بکنه، میشه امانه. میخواد باش کار بکنه، بینهما میشه مزاربه. میخواد این پول مالش باشه تا اما برگردونه، میشه قرض. میخواد نه پولش میده برای اینکه سرمایه درست بکنه، میشه هدیه. گاهی هم پول بهش میده که کارگرش باشه. خب اگر بخواد یکی از اینا باشه باید قصد باشه، انشاست دیگه، باید یکی از اینا رو انشا بکنه. حالا همین جوری میده چی میشه؟ قصد میشه همین جور دادن بدون قصد؟ پول همین جور دادن بدون قرض. همون یه برای تجارت، پول برای تجارت گاهی هدیه میشه، پول برای تجارت گاهی مزاربه میشه، گاهی برای قرض میشه، گاهی بضاعه میشه. حالا پول میده همین جوری بدون قرض چه میشه؟ حالا اون که میشه بکاله، باید یه چیزی باشه دیگه، باید این نه بضاعه که غیر از اون وکالته، بضاعه اونیست که این پول امانت پیششه. حالا این میفرماین اگر این جور باشه، ببینید خودشون قصد و تو حق مطلب میبرند، ازا اون کام و این کانه به قصدهی رو خودشون از بین میبرند، میگن این باید یه قصدی داشته باشد. حالا اگه بلا قصد شد، اگه شرط نکرد، اگه بلا قصد شد، حالا بلا قصد شد چی؟ میفرمون بزاعت و تارتن و تارتن لا یشترطان شیئا. خب همون امانت دیگه، این مخواد اسم مخواد دیگه، یعنی از امانه باشه، این میشه هر چه باشه، لیت تجربه یعنی تصرف درش بکن دیگه، باید این لیت تجربه منقسم میشد به چند قسم. حالا اینجور میفهمید و علا هازا ایزن یکون و تمام و ربل المالک، یعنی این بضاعه است. فهو داخل فی عنوان البزاحه و علیه ما یستحق العامل اجرت المثل عملهی. اگر پول بهش داد گفت که برو تجارت کن و هیچی نگفت، این بضاعت است. وقتی بضاعت شد، چون که بضاعت باطله، اون آقا اجر تعیین نکرده روز چقدر بهت میدم، باید اجرت المثل بگیره و هر ربحی که برده شد اون ربح ماله مالک ماله. الا ان یشتره تا عدمه، شرط بکنه تبرعاً برام کار کن. ببینید همیشه بردن رو قصد، شرط میکنه تبرع برام کار کن، درست میشه دیگه. اون این نداره، هرچی هم هست بضاعت دیگه. بضاعت اینجوری که شرط میکنه که تو اصلا پول نگیر، یا اون میگه من برات کار میکنم به شرط که پول نگیرم. او یکون العامل قاصدن للتبرع، یا این که پول همی جور میده نمیده چه کار کن، اون آقا که کار میکنه تو متبرعن کار میکنه. میفرماد میشه باز همه بضاعت نیست، اما همه سودم مال اون آقای مالک پوله. و ما عدم شرط، ببینید، و ما عدم شرط و عدم قصد تبرع ایضا له ان یطلب الاجره. اگر شرطی نبود، قصد تبرعی نبود، اون آقا میتونه بگه که آقا من برات کار کردم پول بده. حالا این زمانه چی؟ همین عبارت شما نکن. این زمانش چی؟ خب عمل مسلم مستحبه که من باید تضمین کنم، عمل مسلم مستحبه باید من تضمین کنم، من که تضمین نکردم. پولو بهش دادم، نگفتم که برای من کار کن. نه اگه باشه که بضاعه هست، فرض هست که بضاعه نی. و ما عدم شرط و عدم قصد تبرع له ان یطلب الاجره. چرا؟ فعل مسلم محترمه. میگم آقا فعل مسلم محترمه، اما جایی که من تضمین بکنم. و اما شما خودتون برید مثلا دیوار باغ کسی رو بکشی، بعدم بری بگی آقا پول بده. چرا؟ برای اینکه فعل مسلمان محترمه. میگه من گفتم این کارو بکن. اگر من گفتم بکن میشه اجیر من، اگر من گفتم کار کن میشه بضاعت، و اما اگر من نگفتم کار کن چه تضمینی هست بر این که باید من پول بدم؟ صلی الله علی محمد و آل محمد.